ساعت 2 بعد از ظهر در تهران به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در 15 دقیقه پیش رو. خبر درگذشت مهدی کروبی توسط فرزندش تکذیب شد. در پی حملات جداگانه در بغداد حدود 30 نفر کشته شدند. و به گفته معاون دبیرکل سازمان ملل، گروه خلافت اسلامی تضعیف نشده و کماکان تهدیدی جدی است. تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در مصاحبه با رادیو فردا خبر درگذشت پدرش را تکذیب کرد. به گفته وی، شایعه درگذشت مهدی کروبی برای نخستین بار توسط یک کانال در تلگرام منتشر شده است. نویسندگان این خبر مدعی بودند که مهدی کروبی در بیمارستان شهدای تجریش بستری شده و در پی ایست قلبی درگذشته است. همزمان خبرگزاری ایلنا نیز گزارش داد که روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این خبر را تکذیب کرده است. بیمارستان شهدای تجریش وابسته به این دانشگاه است. مهدی کروبی به همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرد. در پی 2 حمله جداگانه در بغداد در روز پنجشنبه حدود 30 نفر کشته و 70 تن زخمی شدند. به گفته پلیس عراق، یکی از این حملات در یک خیابان تجاری رخ داد و در حمله دوم نیز یک ایست بازرسی هدف قرار گرفته است. این حملات در حالی رخ می‌دهند که ارتش عراق در تلاش است تا شهر فلوجه را که پایگاه مهم گروه خلافت اسلامی است در این کشور محسوب می‌شود، باز پس بگیرد. درباره تلفات این حملات گزارش‌های زد و نقیزی منتشر شده است و هنوز مشخص نیست که دقیقاً چند نفر در این حملات جان خود را از دست دادند. یک مقام عالی رتبه سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت اعلام کرد که به رغم شکست‌های نظامی گروه خلافت اسلامی در 4 ماه گذشته، این گروه تضعیف نشده است. جفری فلتمن، معاون دبیرکل سازمان ملل، در گزارشی از وضعیت گروه خلافت اسلامی یا داعش گفت که تهدید این گروه کماکان جدی است. وی همچنین تاکید کرد که ارسال اسلحه و مهمات به سرزمین‌هایی که توسط داعش اداره می‌شود ادامه دارد و این مسئله مایه نگرانی سازمان ملل است. به گفته این مقام سازمان ملل، در نتیجه حملات تازه علیه گروه داعش، این گروه بر پیچیدگی شبکه مالی خود در سطح بین‌المللی افزوده است. در این حال، در همین گزارش آمده که برای نخستین بار از زمانی که این گروه تأسیس خلافت اسلامی را در خرداد ماه سال 93 اعلام کرد، تشکیلات مالی گروه با کمبود پول روبرو شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه از دولت عراق خواست تا به تعهداتش مبنی بر تحقیق درباره نقض حقوق بشر توسط نیروهای این کشور در جریان عملیات بازپسگیری فلوجه عمل کند. ارتش عراق با همراهی گروه شبه نظامی 8 شعبی از روز 2 خرداد عملیات گسترده‌ای را برای پس گرفتن شهر فلوجه از دست گروه خلافت اسلامی یا داعش آغاز کردند. اکثریت ساکنان این شهر سنی هستند. و اما درگیری‌ها در میان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان در مناطق مختلف به ویژه در استان حلب همچنان ادامه دارد. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه از طریق تلفن همراه ماست. روزت بخیر ایلیا، برای ما بگو که آخرین اخبار از تحولات میدانی در استان حلب چه هست؟
روز شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. بیشتر تحولات میدانی در استان حلب به صورت بمباران هوایی نیروهای دولتی سوریه و همچنین جنگنده های ارتش روسیه در جریان هست. در 24 ساعت گذشته دست کم 65 نفر در نتیجه حملات هوایی در به شهر حلب و مناطق اطراف اون کشته شدند. بیشتر کشته شدگان از منطقه حی الصخور بودن، حدود نیمی از اونها که این منطقه با بمب‌های بشکه‌ای هدف قرار گرفت. یک بیمارستان میدانی هم بمباران شد در منطقه اشعار و به طور کامل از کار افتاد این بیمارستان. یک منطقه دیگری که به شدت توسط جنگنده های ارتش روسیه و سوریه بمباران میشه منطقه الهالک هست. این منطقه کامل از حضور غیر نظامی‌ها تخلیه شده. این منطقه نزدیک هست به خط به جاده کاستیلو. این جاده بسیار استراتژیک هست و مناطق تحت کنترل مخالفان در استان حلب را مرتبط میکنه با مناطق تحت کنترلشون در نزدیک مرزهای ترکیه. برای همین نیروهای دولتی سوریه دارن سعی میکنن این جاده رو قطع کنن یا به کنترل خودشون در بیارن، و این جاده چند بار میان دو طرف هم دولت سوریه و هم مخالفان دست به دست شده.
ایلیا گویا، مخالفان دولت سوریه در دو جبهه با گروه حکومت اسلامی درگیر هستند و انگار موفقیت هایی هم به دست آوردن.
بله، یک جبهه در شمال شرق استان حلب هست، شهر منبج، شهر بسیار استراتژیکی هست که در تصرف گروه حکومت اسلامی قرار داره. این شهر الان تقریبا به طور کامل توسط نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در محاصره هست. ائتلاف سوریه دموکراتیک از جنگجویان کرد و عرب تشکیل شده، البته اکثر جنگجویان در این ائتلاف کرد هستند. دروازه شرقی شهر منبج الان به کنترل نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در اومده. هر لحظه، اینطور که سخنگوشون میگه، هر لحظه اونها قادر هستند وارد شهر بشن، اما حضور غیر نظامیان در این شهر باعث شده که فقط دست نگه دارن، چرا که قبلا پیش بینی شده بود که شاید جنگ منبج باعث بشه 200,000 سوری بار دیگه آواره بشن. گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه نیروهای فرانسوی به عنوان مستشار نظامی به نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در حال کمک هستند. این خبر رو خبرگزاری فرانسه منتشر کرده. اما جبهه دیگه در غرب استان حلب هست، شهرک مارعه هست که در محاصره شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی قرار داشت، اما روز گذشته ناگهان شبه نظامیان این منطقه رو ترک کرد، مناطق اطراف این شهر مارعه رو ترک کردن و نیروهای ارتش آزاد سوریه جایگزین اونها شدن. نیروهای ارتش آزاد سوریه دارن پیش میرن تا شاید بتونن یک منطقه دیگر رو که در کنترل شبه نظامیان داعش هست، منطقه اعزاز رو بتونن آزاد کنن.
اما مسئله کمک رسوندن به مناطق محاصره شده در سوریه یکی از بزرگترین بحران‌های این کشور هستش. آیا در این زمینه پیشرفتی حاصل شده؟
زیاد نه، قبلا گفته شده بود که دولت سوریه با ارسال کمک به 11 منطقه تحت محاصره موافقت کرده، اما به نظر میرسه پیشرفتی که قابل انتظار بود، مورد انتظار بود، محقق نشد. مقرر شده بود که اگر تا اول ماه میلادی جاری دولت سوریه موافقت نکنه با ورود کمک های بشردوستانه به منطقه محاصره شده، این کمک ها از راه هوا ارسال بشه. اما امروز مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ابراز ناخرسندی کرده از رفتاری که روسیه در این زمینه نشون داده. گفته روسیه با اینکه تایید کرده بود این تصمیم رو، اما عملا هیچ کاری نکرد و همچنان منطقه تحت محاصره محروم هستند از کمک ها. البته خبری هم منتشر شد از سوی سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته که دولت سوریه با رساندن کمک‌های انسانی به 3 منطقه در حومه دمشق موافقت کرد.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در پی رد تقاضای روادید سفر 3 عضو کنگره آمریکا به ایران، نمایندگان جمهوری خواه تصمیم دولت جمهوری اسلامی را محکوم کردند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
رسانه‌های آمریکایی روز چهارشنبه واکنش 3 تن از اعضای جمهوری خواه کنگره این کشور در رد تقاضای ویزای سفر آنها به تهران را بازتاب دادند. از جمله شبکه خبری NBC با اشاره به بیانیه فرانک لوبیندو، نماینده جمهوری خواه ایالت نیوجرسی، از قول او گفت اگرچه از تصمیم دولت ایران در رد یک تقاضای مشروع شگفت زده نشده، ولی این تصمیم سبب نومیدی عمیق او شده است. مایک پومپیو نماینده ایالت کانزاس نیز در بیانیه گفته است که به رغم سیاست خصمانه جمهوری اسلامی، او همچنان مایل به سفر به ایران است. آقای پومپیو در بیانیه خود با اشاره به نامه وزارت خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر رد تقاضای ویزای 3 نماینده کنگره برای سفر به ایران اضافه کرده که این نامه پاسخی به درخواست صدور ویزا نیست، بلکه تلاشی برای انحراف افکار عمومی از تبلیغات خصمانه مانند نوشتن شعار ضد اسرائیلی بر روی موشک‌ها، برنامه‌ریزی برای منفجر کردن رستورانی در واشنگتن و دزدیدن سربازان آمریکایی در روز روشن بوده است. NBC میگوید که خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است که قانونگذاران آمریکایی امیدوار بودند در سفر به تهران در مورد بازداشت موقت ملوانان آمریکایی در خلیج فارس در ماه ژانویه گذشته اطلاعاتی از مقام‌های ایرانی کسب کنند. لی زلدین، یکی از نمایندگان ایالت نیویورک، نیز تصمیم دولت ایران را شرم‌آور خوانده و گفته است که مقام‌های جمهوری اسلامی از روشن شدن عواقب حقیقت هراسناکند. وزارت خارجه ایران پس از ماه‌ها تأخیر اخیراً طی نامه‌ای تقاضای ویزای سه عضو کنگره آمریکا را رد کرد و آن را ژستی تبلیغاتی و اقدامی کاملا نابجا دانست. نامه مربوط به رد این تقاضا به عنوان وزارت خارجه آمریکا فرستاده شده است. شبکه NBC بخشی از این نامه را بازتاب داده که در آن خطاب به سه عضو جمهوری خواه کنگره گفته شده است که برخلاف تصور شما اعضای کنگره آمریکا سیاست‌های کشورهای دیگر را دیکته نمی‌کنند. نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره در رأی‌گیری برای توافق هسته‌ای با ایران رأی مخالف دادند.
توی برنامه چهارکنج این هفته از مسابقه قبرکنی در مجارستان و به حراج گذاشته شدن جوایز ورزشی پله، فوتبالیست معروف دنیا، براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید چهارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
و ما در ادامه این بخش خبری فرصت داریم تا صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با شماره تلفن 00420221122112 تماس گرفتند بشنویم.
این روزا تلویزیون ایران مدام در رابطه با پرداخت مالیات شغل‌های آزاد که قبلا تا پایان تیر ماه فرصت بود و امسال تا پایان خرداد اعلام شده تذکر میده که هرچی سریع‌تر پرداخت بشه. دیروز که تلویزیون نگاه میکرده و مطابق معمول مراسم مذهبی و یک مداح در حال مداحی، پیش خود گفتم راستی آخونده و مداح چرا نباید مالیات بدن؟ اونا نه اجاره میدن، نه به بازار خراب و وضعیت اقتصادی کاری دارن. امیدوارم مسئولین مالیاتی یه فکری هم بال اینا بکنن که زیادی خوشبالشون نشه.
وقتی شما 70 یا 50 دانشجو و کارگر را شلاق میزنید، حال خواسته و یا ناخواسته نسبت به جرمی که داشتند، این 70 یا 50 کارگر و دانشجو در آینده و با ظلمی که به آنها روا شده سینه به سینه آن را برای آیندگان تعریف و آن وقت شما دشمن را که همیشه برای مردم ایران ترسیم میکنید خواهید دید.
ایران ما کشوری ثروتمند است، ولی کفاف این لشکر چپاولگر بیت رهبری را نمی کند. آنچه که ما نیاز داریم رشد چند رقمی تفکر، آگاهی و اندیشه و خرد است.
مردم خوزستان دست بی پولی، بیکاری، مجبور میشن خودسوزی بکنن، به خانواده خودشون ضرر برسونن به خاطر اینکه نمیتونن در مقابل زن و بچهشون جوابگو باشن.
میخواهم خدمت مسئولین درجه یک نظام این گفته را گوشزد کنم که وقتی شما 70 یا 50 دانشجو و کارگر را شلاق میزنید، خواسته و یا ناخواسته نسبت به جرمی که داشتند، این 70 یا 50 کارگر و دانشجو در آینده و با ظلمی که به آنها روا شده سینه به سینه آن را برای آیندگان تعریف و آن وقت شما دشمن را که همیشه برای مردم ایران ترسیم می کنید خواهید دید.
آقای روحانی 4 سالش دیگه داره تموم میشه. قولهایی که دادن به قولشون عمل نکردن. کلا سر ملت گذاشتن. کلا سر تاریخ که نمیتونن بذارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر پیام تلفنی میتونید برای ما پیامک هم بفرستید با این شماره 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.